رو در فصل دوم برنامه پی میگیریم که خب به واسطه در واقع جغرافیای فرهنگی فلاتقاره ایران ما با یک سری در واقع مشترکات فرهنگی بین اقوام مختلفمون در واقع مواجهیم که حالا برخی از دوستان قائل به اینن که قومیت رو نباید به کار ببریم، بریم سراغ خرد فرهنگ ها، که این خرد فرهنگ ها در کنار همدیگه میان و تشکیل در واقع یک فرهنگ یک پارچه و کلی رو میدن. آن چیزی که میخواییم بهش بپردازیم توی این فراز این هستش که خب با این خرد فرهنگ ها و مشترکات فرهنگی که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران وجود داره، چگونه میتوانیم اون در واقع همبستگی ملی و اون انسجام رو در بین مردم افزایش بدیم؟
خب خیلی خوشحالم که موضوع اصلی برنامه در این پرسش شما خودش رو داره نشون میده.
سلامت باشید.
عرض میشه خدمتون که حقیقت امر خب صحبتی که آقای دکتر اشاره فرمودن که با مدرن شدن دنیا و تغییراتی که صورت گرفته مرزها کمرنگ شده است کاملا پدیده درستی است و امر درستی است، اما هنوز مقوله چارچوب های عرض میشه خدمتون که جغرافیایی در دنیا داره کار میکنه با همه نشیب و فرازهایی که داره. ببینید، ما کشور ناهمگنی هستیم. کشورهای دنیا به دو دسته تقسیم میشن، یا همگنن یا ناهمگن. همگنا اونایی هستن که یه دست از یک قومیت، از یک مذهب، از یک زبان خاص تشکیل شدن، و عرض میشه خدمتون که ناهمگن اونهایی هستند که از قومیت‌ها، زبان، مذهب و چیزهای شبیه به این به صورت متکثر و متعدد بهره میگیرن. ما جزء این کشورها هستیم. اینکه چگونه میتوان این کار رو کرد، باید برگردیم ببینیم در گذشته ما چه کردیم. حقیقت امر این استجام دینامیکی داریم، پویا، درونی و درونزا، و یک انسجام مکانیکی داریم. انسجام مکانیکی بیشتر از طریق قوه قهریه و چیزهای این گونه در همه جای دنیا وجود داره، اما فرهنگ ایرانی نشان دهنده این نکته است که ما انسجاممون عمدتاً در طول تاریخ یک انسجام دینامیکی و پویا بوده، درونزا بوده. برای اینکه بتونیم این خرد فرهنگ هایی که شاخصهاش در اقوام مختلف خودش رو نشون میده در کنار هم چیدمان درستی ازش داشته باشیم تا بتونیم به یک هویت یک پارچه‌ای به اسم ایران زمین برسیم که بعد بر اساس اون این هویت خودش رو متولی فرهنگ ایرانی بدونه که گسترش خیلی وسیع‌تر از مرزهای جغرافیایی ماست، من به نظرم میاد اولین کاری که باید بکنیم این است که به خواست، سلیقه، علاقه و نیاز قومیت‌ها در چارچوب مرزهای کشورمون پاسخگو باشیم، چیزی که شاید خیلی در این زمینه ما فعالیت درستی نداشتیم. مثلا آموزش زبان مادری در بین آذری‌های ما، کردهای ما، عرب‌های ما، ترکمن‌های ما، بلوچ‌های ما میتونه تو این زمینه یک نماد روشن باشه. چون دو تا بحث داریم، یک وقتی هست میگیم آموزش به زبان مادری، یه وقتی هست داریم صحبت میکنیم در مورد آموزش زبان مادری. طبیعتاً با قسمت اول من مشکل دارم و اون رو خیلی در موردش بحثی ندارم به خاطر همون بحث انسجام. اما این که
یعنی آموزش در دیدگاه شما باید به زبان رسمی کشور اتفاق بیفتد؟
قطعا، ولی در کنار اون زبان مادری هر قومی رو به مردم اون قوم باید بتونیم آموزش بدیم. یعنی کردهای ما بتونن به زبان کردی بخونن و بنویسن. ترکای ما هم همینطور، کمان که در خیلی از جاهای دنیا این اتفاق میفته، اما اجزا و مواد مختلف آموزش حتما باید به زبان رسمی باشه، که در طول تاریخ ما هم همینطور بوده. میدونید ما دو سه تا زبان رو سالیان طولانی و صده های طولانی با همدیگه هندل کردیم. همیشه زبان عربی زبان دینی ما بوده است، زبان فارسی زبان درباری و رسمی و سیاسی ما بوده و زبان آذری یا ترکی زبان قشون ما بوده سالیان طولانی. و من چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم که اگر ما میخوایم به انسجام دینامیکی برسیم که درونزا باشه، و اون بحثی که اشاره فرمودن مقوله خلاقیت، نوآوری برای اینکه گره بخوره به زندگی مردم، ما حتما باید نیازهای اقوام مختلفمون رو یک شناسایی کنیم، دو در یک حد متعارف درست پاسخگو باشیم. و این جزء خواستهای میبینیم بسیاری از اقوام ما هست امروزه. اگر و این قانون اساسی ما هم این اجازه رو میده. نکته جالب و جذابش اینه، یعنی ما اصلا نیاز نیست تغییری در قانونمون ایجاد بکنیم. اگر این اتفاق بیفته در بعد فرهنگی قضیه، ما بیس ها رو داریم میذاریم. اما همیشه میدونید فرهنگ بطئی ترین بخش یک جامعه محسوب میشه که خیلی دیر تغییر پیدا میکنه. گاهی شاید دهه های طولانی میگذره تا ما عنصرهای فرهنگیمون و ارزش ها و هنجارهای فرهنگیمون تغییر بکنه. یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای این قضیه مقوله اقتصاد فرهنگیه که اشاره فرمودن، فکر میکنم مسئولیتی هم تو این زمینه عزیزان دارن. در دنیا امروزه اومدن از مقوله اقتصاد استفاده کردن و اون رو پخش کردن در سطح کشورشون و هر جزءش رو جایی داره انجام میده که بازار اصلیش در یه مکانی جمع میشه. در نتیجه ای باعث انسجام درونی شده است. یعنی دلیل این که مثلا فرض بفرمایید که یک سوئیسی آلمانی زبان هرگز نمیخواد وصل بشه به کشور آلمان، یا ایتالیایی زبان سوئیسی هرگز نمیخواد برگرده به ایتالیا به اون معنی، با خودش رو سوئیسی میدونه در حالی که زبانش ایتالیاییه، فرهنگش ایتالیاییه. این ناشی از این است که نیازهاش اونجا پاسخ داده میشه. میخوام عرض بکنم که اون نخ تسبیح حتما اولینش این است که ما بتونیم نیازهای اقتصادی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی قوم‌های مختلفمون رو به صورت یکسانی و همسانی و عادلانه پاسخ بدیم، تا آرام آرام این خودش بشه زمینه برای بحث‌های دیگه. اشاره فرمودن باز به نفوذ فرهنگ ایرانی در مثلا کشورهای همسایه که هم میتونه فرصت باشه و اگر نتونیم ازش استفاده کنیم ممکنه تهدید باشه. خب طبیعتاً در یک فضای اینگونه وقتی که ما متولی اصلی رو در چارچوب‌های مرزیمون داریم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم، پول خرج میکنیم، حرف خوبی برای گفتن داریم که تجربه اثبات کرده که ما اینها رو داشتیم، میبینیم به ما تمایل پیدا میکنن. نمیدونم چقدر اجازه دارم این رو بگم یا نه، ولی یقیناً کردهای عراق تمایل خیلی زیادی به ایران دارن. بخش بزرگی از مردمشون به دلیل همون قرابت فرهنگی. عرض میشه خدمتون که اشاره فرمودید به نوروز، من میخوام اشاره کنم به فرهنگ عاشورا.
من دقیقاً مصداق بعدیم عزاداری برای امام حسین علیه السلام هست.
دقیقاً. یعنی بحث فرهنگ عاشورا و محرم السفر هم یکی از نمادهای بزرگه. میدونیم به لحاظ فرهنگی ما دو تا رخداد بزرگ در فرهنگ ایرانی داریم که هیچ ربطی به حکومت‌ها و دولت‌ها و اینا نداره و جدید نیست و بسیار زینفوزه، هم در ایران به معنای یک کشور مستقل، هم در ایران فرهنگی. یکی همون پدیده نوروزیست که شما اشاره فرمودید، یکی هم فرهنگ عاشوراست که اون هم یک حوزه بسیار وسیعی رو در بر میگیره. حتما مرکزیتش و مرکز ثقلش کشور ایرانه در معنای یک چارچوب سیاسی جغرافیایی کاملا روشن و مشخص.
متشکرم و ممنونم. در واقع آن چیزی که قابل تأمل هست و من میتونم در تکمله صحبت های شما بهش اشاره بکنم، موضوع دفاع مقدس. موقعی که کیان امنیتی کشور توسط رژیم بعث عراق سال 1359 به خطر میفته، ما میبینیم از همه جای ایران میان برای دفاع. یعنی اینجا دیگه نه قومیت معنایی پیدا میکنه، نه در واقع ادیان معنا پیدا میکنه،
نه زبان
معنا پیدا میکنه و همه میان کنار همدیگه قرار میگیرن. ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران در واقع شهدای گلگون کفنی رو داریم که برای حفاظت از این سرزمین جان خودشون رو فدا کردن. در این بین مسلمان هست، ارمنی هست، کلیمی هست، زرتشتی هست و همه مردمی که در واقع زیر پرچم ایران زندگی میکنند و زندگی میکردند میان برای دفاع و این خودش نکته مهمیه، یک نقطه ثقل عجب و غریبیه که آقای میرطاهری ما توی همین 40 چند سال گذشته تجربه کردیم. درسته؟
من در راستای صحبت جناب آقای دکتر شریفی، شون داشتن فرهنگ رو سعی میکردن که فرهنگ ایرانی چگونه میتواند نخ تسبیح باشد دیگه، مسئله بله. اصلی این جلسه این هست. من میخوام اشاره کنم به این که یک وجه اساسی در فرهنگ ایرانی، البته در فرهنگ دیگر هم هست ولی خب در فرهنگ ایرانی هم به صورت بارز و چیز وجود داشته، اساطیر ما بودن، اسطوره ها و یا روایت هایی که در واقع ما بر اساس اون روایت ها اون فرهنگ منتقل میشده، از آثار سترگی مثل شاهنامه و آثار دیگر بگیریم تا به امروز، کلید دمنه یا آثار دیگر که بگیریم تا به امروز، این اساطیر و این روایت ها ببینید در غرب با تاریخ، به خصوص غرب مدرن، با تاریخ و روایت تاریخ سعی میکنن هویت خودشون رو احیا بکنن و امروز برای توسعهشون برنامه ریزی بکنن. ما هم اگر بخوایم فرهنگ ایرانی رو به اصطلاح به عنوان یک نخ تسبیح جمع کردن اقوام استفاده بکنیم، نیاز به روایت داریم، روایت های نو، روایت هایی که بازآفرینی از میتونه بازآفرینی باشه از اون ادبیات کهن ما، از ظرفیت های ادبیات کهن ما و با استفاده از اون اساطیر. ببینید چون ببینید اون روایت های داستان های کهن ما خیلی از این حدیده های امروزی رو از حالت جدا و منفعل در میارن. ببین پدیده نوروز، پدیده عاشورا یک داستانیه، یک روایتیه از یه واقعی که مدام داره به اصطلاح احیا میشه به واسطه اینکه ما مناسکش رو به جا میاریم. نوروز هم اینش یه مقدار دچار چالشه چون روایت ها احیا نمیشه، ما فقط سفرش رو داریم، خیلی اون داستانی نوروز رو هنوز نداریم. من شنیدم که یک انیمیشن در مقیاس در با کیفیت سطح جهانی به عنوان افسانه نوروز میخواد تولید بشه، خب این خیلی ارزشمنده که ما در واقع اون داستان ها میتونن به زندگی امروز ما هویت بدن و این ارتباط بین اقوام رو برقرار بکنن. پس من میخوام تاکید کنم بر بحث روایت ها در کنار بحثی که آقای دکتر در مورد زبان، در مورد مذهب، در مورد اینها اشاره کردیم، من میخوام تاکید رو بذارم رو روایت ها، داستان ها هستن که ببینید چون روایت، چون آخر میبینید شما با رسانه مواجه هستید و روایت هایی که رسانه اگر چالش هایی توی اقوام ایجاد میشه، اگر مثلا بین قوم لور و کور، بین قوم فلان و فلان اتفاقی میفته، اون روایت هاست، اون داستان ها یه مدت جوک هایی باب شده بود، جوک های قومیتی، بعد از یه مدت خود این جوک ها کمتر شد، کم رنگ شد. این البته احتمالاً بلوغ خود مردم بوده که دیدن که این توهین ها به همدیگر رو نمیپسندن. ولی
من یادم اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 حتی رهبری معظم انقلاب نسبت به این موضوع ورود کردند.
این من میخوام بگم اون قدرتی که داشت قدرت روایت بود. شما یه شخصیت های از اقوام مختلف ساخته بودید و اون شخصیت های داستانه مختلف رو میساختید و این هم به سرعت رواج پیدا میکرد و تنش ها رو افزایش میداد، ولی در این حال جذاب بود و برخی این کار تکرار میکرد. من میخوام بگم قدرت روایت، قدرت قدرت نرمی که حالا امروز خیلی ازش صحبت میشه، اگر مثلا آمریکا یا مثلا هند صنعت سینماشون زبان زده و چیزه، اون قدرت نرم اونها ناشی از روایت هایی که دارن از نحوه زندگی مثلا آمریکایی یا نوع نگاه هندی به جهان دارن عرضه میکنن. ما باید به روایت هامون توجه کنیم و سعی کنیم روایت هایی خلق بکنیم که نیازهای امروز اقوام رو پوشش بده. همونطور که آقای دکتر گفتن اختلاف اقوام رو به رسمیت بشناسیم، این که هر کدوم ویژگی های متمایزی دارن به رسمیت بشناسیم و سعی کنیم این اختلاف و نیازها رو بشناسیم و متناسب با اونها روایت هایی رو ایجاد بکنیم که این خودش میتونه منشأ تقویت اون فرهنگ ایرانی و وحدت اقوام بشه.
موضوع روایت موضوع کاملا درستیه، من با شما به شدت موافقم که ما در روزگار خودمون با ضعف روایت به شدت مواجهیم و موضوع پرداختن روایت ها، یک پرداخت درست از شخصیت ها، خلأ بسیار بزرگیه. ما شاید به لحاظ تکنیکی مثلا در همون حوزه انیمیشن سازی که شما گفتین پیشرفت های قابل توجهی داشتیم داریم و خیلی از بچه های انیمه کار رو من میشناسم که همین الان دارن با کمپانی های بزرگ بین المللی کار میکنن در ایران به شکل دورکار و نکته مهمیه. اما قابل توجهش اینه که اون بحث فنی، اون بعد فنی و تکنیکی داره به بچه های ایرانی سپرده میشه. خیلی ما درگیر روایت نشدیم و این نکته قابل توجهیه. من بخوام مثال بزنم، چند شب پیش توی یک جمعی از یک سری از دوستان پرسیدم آقا داستان خسرو و شیرین رو کی بلده؟ اصلا چی شده؟
همه شیرین و فرهن به اصطلاح
اصلا کلن توی همون سگانه‌ای که حالا خسرو یه ذیل هست، شیرین یک ذیل هست، فرهاد یک ذیل هست، واقعا کسی نمیدونست. یعنی اسم رو شنیدیم، خسرو و شیرین رو شنیدیم، شیرین و فرهاد رو شنیدیم، اما این که در واقع چند نفر میدانند این نکته مهمیه که خیلی ها نمیدونستن چیه، آشنا نبودن.
ایران رو میسازه دیگه اتفاقا خیلی داستانه.
نه اصلا کلن خود روایته، خود داستانه، این که اصلا از کجا شکل گرفته، چه شکلی اتفاق افتاده، خیلی ها نمیدونستن این رو، یعنی خیلی ها نمیدانند حتی، ولی وقتی قصه رو میخونیم میبینیم قصه بسیار جذابیه، قصه بسیار پرمعماییه و این ضعف روایت رو من میپذیرم. خیلی نکته دقیقی هست.
این خیلی از چالش هایی هم که بین اقوام به وجود میاد تو رسانه ها یک دفعه برچسته میشه ناشی از روایت های خاصیه که ازش شده و در مقابل اون روایت ها اون روایت درستی رو حالا بعضا حتی از سمت خود صدا و سیما یا جایی که متولی این هستش که فضا رو آروم بکنه، چون روایت خوبی از اون اتفاق صورت نمیگیره، ما انگار ضعف جدی داریم بعد در بحث روایت کردن یک اتفاقات، باعث میشه که دامن بزنه به اون تنش ها و تنش ها را بعضا شاید افزایش هم داده. یعنی میگن روی این قضیه باید خیلی جدی تر کار بشه. حالا چه مثال
ضعف روایت کاملا نکته درستی. آیه ترحمی،
وقتی من تعجب میکنم استاد میفرمان که دولت ملت پدیده مدرنه ولی غربی نیست. چه چیز مدرنی ما داریم که ما تعریفش کرده باشیم یا مال ما باشه؟ تعریف چجوری مدرن میتونه باشه؟ غربی نباشه.
غربی نیست یعنی جهانیه، نه اینکه مال ماست.
خب بالاخره تعریف غربیه یعنی تعریف مدرنه یعنی غربیه، تعریف غربیه. خب وقتی اینو بپذیریم یعنی ما باید فدرالیسم رو بپذیریم. وقتی فدرالیسم رو پذیرفتیم پس اصلا دیگه اون اتحاد اقوام این چیزا اصلا معنایی نداره، یعنی ما پذیرفتیم که اینو یه کل نیستن. وقتی اینو پذیرفتیم یعنی این که اون ایران فرنگی ما نپذیرفتیم، یعنی این که ما یک، شما فکر کنید این دیوان که اینجا هست، من میبینم و شنوندگان محترم نمیبینم، ما این دیوان رو خورد کردیم، حالا میخواییم با یه چیز این رو به هم بچسبونیم. نخ تصفیه سله کاملا مکانیکی، اصلا ارگانیکی نیست. این حاصل همون دیدگاهی که ما یک کل رو میخواییم بشکنیم، بگیم حالا یه بخشش مثلا این دستش یا زیرش رو با یه چیزی به هم میچسبونیم، این تبدیل میشه به یه چیزی، حالا ما بیایم اتحاد اینو حفظ کنیم. خب نه، وقتی مثلا یه ساعت رو زدی، مثال میگم، ببخشید مثال مکانیکی میزنم درست نیست، یا مثال شی میزنم واسه اینکه قابل فهم باشه، ما یک ساعت رو مثلا عقربه‌هاشو در آوردیم، یه عقربه‌هاشو جا زدیم، میگیم حالا این یه ملت جدید. اول ما ببینید یه بحثی بگم، ما باید ببینیم وقتی میخوایم راجع به فرهنگ صحبت کنیم از دید سیاستمدار صحبت میکنیم یا از دید فرهنگ. سیاستمدار دوست داره کشور رو از هم، یعنی فرهنگ ها رو از هم جدا کنه که بتونه حکومت کنه، از قدیم بوده. ولی از دید فرهنگ وقتی میخوایم نگاه کنیم، شما میگید که اصلا ایران فرهنگی ساختار نداره. چی فرمودید؟ گفتید که
تشکیلات
نداره. تشکیلات نداره. خب ما عملا دیدیم دیگه کدوم تشکیلات شده که دو تا قوم رو بتونه، تشکیلات سیاسی دو تا قوم رو بدون بغل هم راضی نگه داره. وقتی هم اینا رو ما قبول نکنیم، میگم تهش به دولت ملت برسیم، قبول نکنیم که یک امتی وجود داره به اسم امت فارسی، یک مغزی داره به اسم اون حالا حقیقت محض که حالا خودمون فرهنگی فارسی، اون حقیقت محض که همه میدونن کیه، وقتی اینو قبول نکنیم خب میشه همین دولت ملت فدرالیسم.
میشه توضیح بدیم چیه؟ یه مقداری بیشتر آشنا بشیم. اون مغزی که فرهنگ
شریفی هستی، مغز حقیقت، حقیقت یه دونه است، حقیقت چند تا نیست.
خب چیه توضیح؟
فرهنگ حقیقت داره. آقا حقیقت چیه؟ همه توضیح دادن، کل بشریت اون توضیح بده حقیقت چیه، حق چیه. البته از نظر ما، یعنی این از نظر حکمت و فلسفه ایرانی، حقیقت یکی، حقیقت خدا، خیلی نخواهیم بپیچونش، حقیقت یکی، فرهنگ یکی.
ببینید ما
وقتی ما یه امتی رو اومدیم خورد کردیم، میگیم حالا من سیاست مدار دوستان فرهنگ رو تیکه کنم،
خورد نکردیم. ما که سوژه تاریخ نبودیم، ما که نمیتونستیم آقای دکتر یا هیچ انسانی در جایگاهی نبوده که ملت ایران، امت اسلامی رو تکه تکه بکنه.
مثلا حرف اسلام نمیزنم، حتی کسی دید من حرف اسلام بزنم؟
نه حالا یا به هر حال بحث ملیت تو ایران یه پدیده، اتفاق تاریخیه، یعنی توی 100 سال گذشته به دلایلی مشروطه شکل میگیره. مشروطه
سیاستمدار اومدن کشور بریدن، ولی رفت به فرهنگ.
نه سیاستمدار نیست. ببینید
خب کی قطعنامه رو نوشته؟ کی مرز جغرافی رو تعیین کرده؟ کی مبانی این ملت، این دولت،
مبانی تئوریک مشروطه رو علامه نائینی از دیدگاه فقهی مینویسه و اون بیس مبنا قرار میگیره. حالا دیگه بعد چه اتفاقاتی میفته کاری نداریم، حالا در این عرصه چه نزاها، چه آسیبها، چه مشکلات تاریخی داریم. به لحاظ ببین ما مواجه پیدا کردیم با یه اندیشه، اندیشه مدرن. خب اندیشه مدرن، ما با یه بحث سیاسی صرفا طرف نمودیم مثل مغلها، و اگه مغلها بودن ما مغلها رو تو خودمون حذف کردیم. خب با اندیشه یونان هم که در واقع به اصطلاح به سمت ما اومد، ما فیلسوفان بزرگ ما تونستن اونو در واقع متناسب سازی کنن با فرهنگ خودمون، با تفسیرش کنن. خب چون اندیشه است، خب با اندیشه نمیشه جنگ کرد یا مثلا کنار همجور از روش گذشت. نمیشه بی تفاوت از دولت ملت مدرن گذشت. ما باید دولت ملت مدرن رو باش یه مواجهه در سطح خودش میکرد.
من شاید اصلا نمیدونم چرا شما الان در واقع ما همچنان دوباره برگشتیم آقای ترحمی ما رو برگردوندن به نقطه آغازینمون.
یا نباید صحبت بکنم، یا نمیتونم راجع به خودشی حرفی بزنم.
ما اصلا بحث دولت ملت نداشتیم.
من نمیتونم آیت تادیم یا نباید صحبت بکنم یا باید بگم که یک خروجی غلط نتیجه یک احتمالا صورت
خب بحث نشستیم که با هم دیگه صحبت بکنیم. مثلا بحثمون و مبنای صحبت
خب بگم که من نمیتونم روی این بحث صحبت کنم وقتی اولشو قبول ندارم.
ببینید شما اولین سوالتون راجع به این بود که اقوام بعضی برخی قبول ندارن که اساسا بحث تعارض اقوام و ملیت مطرحه.
نظریه
این مورد بحثشون این هست که اقوام میتونه از طریق فرهنگ ایرانی به هم متصل شه، اما یه مسئله باقی میمونه دیگه، اینکه دولت چگونه میخواد تو ایران در واقع مسئله اقوام رو، مسئله اقوام از نگاه دولت در واقع باید طرح بشه یک بار، که در واقع دولت چگونه میخواد اقوام رو متحد نگه داره. اینجا چالش هایی که آیه ترحمی دارن مطرح میکنن ناظر به این که اساساً حالا باید جمع‌بندی بحثشون رو بگن که اساساً نگاهشون این هستش که باید دولت ملت کنار بره. بالاخره دولت ملتی تأسیس شده بعد از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی تشکیل شد.
ببین ما اتحادیه فرهنگی تشکیل میدیم، اتحادیه فرهنگی کارش ناظر به فرهنگه، باید از اون فضای سیاسی شکل میگم. اول ما باید مشخص کنیم ما میخوایم دیده سیاست به فرهنگ نگاه کنه یا دید فرهنگ. از دید سیاست به فرهنگ نگاه کنیم که خب همین شکلی میشه. اگر دید فرهنگ میخوام نگاه کنیم، من اصلا نگفتم که آقا ما باید مثلا مرزا رو کنار بذاریم، مثلا چه حرفی زدم ما باید مثلا دوباره بشیم یه امت واحد، مثلا یه خلیفه انتخاب. نه اصلا همچین نمیطلبه، یه ساختار دنیا همچین چیزی رو نمیطلبه. حالا چیزی که شده، ولی فرهنگمون رو نباید با دولت ملت، تمدنمون رو نباید با دولت ملت تعریف کنیم. یعنی ما تو ساحت فرهنگ
کسی چنین حرفی زده باشه امشب.
خب چرا؟ اتفاقا خروجیه که مدل کپی کاری شده از مدل غربی که مثلا یک دولت ملتی تحت زبان فلان فلان شکل گرفته میشه، همین خروجیش گویش خیلی فرق داره با زبان. وقتی ما همچین چیزی رو تعریف میکنیم، یعنی این که آغاز یه سری اتفاقان اختلافات و نخ تسبیح، نه یعنی پاره کردن نخ تسبیح.
ممنونم آقای شریفی، خدمت شما.
هستون 15 دقیقه کم.
من نمیدونم عزیزان از چه آبشخور به اصطلاح علمی بحث رو مطرح میکنن، چون شناختی از اون ندارم نمیتونم نظر خاصی بدم. من وقتی بحث رو مطرح میکنم از بعد جامعه شناسی دارم صحبت میکنم، تکلیفم روشنه. ببینید، اشاره میفرمایان که کردی گویش زبان نیست. خب کسی که این رو صلاحیت داره صحبت کنه قاعدتاً یه زبانشناس. زبانشناسان عقیدشون بر این، بخش اعظم زبانشناسان، که شما وقتی که از یک سری واژه‌ها استفاده می‌کنید و یه ساختار کاملا مشخص داره، رسم الخط مشخص داره که مرزبندی میشه با زبان‌های هم ریشه خودش، حتی این تحت عنوان زبان ازش یاد میشه و در همه جای دنیا حداقل در مورد کردی کاملا مشخصه، این رو تحت عنوان زبان و ادبیات کردی ازش یاد میکنن. شاخه زازا داره، کرمانج داره، سورانی داره، و ما بگیم که حالا کجال شد غزال، بله خب آندرام یه زمان ایندرا بوده در هند، این دلیل نمیشه که این دو یکی هن، یا او گویشیست از این. دقیق متوجه فرمایش شما البته نمیشم، شاید شما میخواین یه چیز رو بگید که من گیرایم توش دقیق نیست، ولی اون چیزی که برای من هست این است که ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، در دانشگاه های دنیا تا سطح دکتری امروز زبان و ادبیات کردی داره تدریس میشه به عنوان یه زبان مستقل، نه به عنوان یه گویش. و خود اون قوم هم وقتی سراغشون میری، وقتی شعر به اون زبان میگن، موسیقیشون به اون زبانه، که خود زبان حامل فرهنگ هست، این رو زبان میدونن. حالا ما میتونیم بگیم که نه زبان نیست، گویشه، واجب خیلی کار نمیکنه، ولی حقیقتش این است که مرزهایی دارد با زبان فارسی، مرزهایی دارد با فرض کنید که زبان عربی یا هر زبان دیگری. دقیقا من متوجه نشدم، یعنی میخوام ببینم جناب ترحمی برای ما روشن بفرماین که منظورتون چی از این بحث که دارید مطرح میفرمایید، که حالا بعد سیاستگزار و سیاستمدار رو بذاریم کنار، به لحاظ فرهنگی وقتی نگاه میکنید و مثلا زبان کردی یا هر چیزی رو زبان نمیدونید، بفرمایید شما گویشه از اون خروج